فصول یک دوازه نوت
خودش دو صورت میشد. تارتن شما اباهه رو اباهه بالمعنى الاخص میگیرید که در مقابل کراهت و استحباب باشد، اخرى اباهه رو اباهه بالمعنى الاعم میگیرید که شامل حال کراهت و استحباب هم بشود و وجوب و حرمت رو خارج کند. به هر حال به مشهور نسبت داده شده است قول به اباحه. این قول به شافعی نسبت دادند و عرض کردم البته این خلاف درش هست. برخی از اصحاب ما امامیه هم این قول رو پذیرفته اند، البته با تصریح به این که مراد از اباحه اباحه بالمعنى الاعم است. نسبت داده شده است به صاحب ذریعه سید مرتضی، صاحب وافیه و صاحب قوانین، قوانین جلد اول صفحه 89 چاپ حجری است. از عامه هم آمودی در احکامش جلد 2 صفحه 398 همین رو قائل است. از این قول اول هم برخی از ما قائل بودند هم برخی از عامه قائل بودند. قول دوم گفتند ظهور در وجوب است. از خاصه این قول رو نسبت دادند به جناب شیخ در عده جلد اول صفحه 68، محقق در معارج الاصول صفحه 65، علامه در کتاب نهایه و تهذیب و منتها، ابن زهره در قنیه، شهید ثانی در تمهید القواعد قاعده 32، سید مجاهد در مفاتیح الاصول، به اینا نسبت داده شد. از عامه کسی که قائل به این قول است فخر رازی است، بیضاوی است، قاضی باقلانی، ابی اسحاق شیرازی و به برخی از معتزله هم این قول رو نسبت داده. قول سوم، قول سوم می‌فرماید امر بعد از حذر حکم رو برمی گرداند به همون حکم قبل از نهی. حکم قبل از نهی چه بود؟ وجوب بود، استحباب بود، کراهت بود، اباحه بود، هرچه که بود. امری که بعد از نهی بیاید حکم رو برمی گردوند به همونی که قبل از نهی بود، اون حکم عود میکند. از عامه ازودی قائل به این قول است. قول چهارم وقف است، یعنی میگد آقا امر عقیب الحذر بیاد کلام مجمل میشد و ما نمیدونیم یعنی چی. اجمال امر رو میدونیم دلالت بر وجوب ندارد، اما دلالت بر چه دارد نمیدونیم، بنابراین گرفتار اجمال میشه. اون حسابش جداست از لفظ، لفظ مجمل میشه. از عام امام الحرمینشون قائل به این قول. از میان خاص هم مرحوم آقای آخوند صاحب کفایه قائل به این قول. میفرماد اجمال میشه. و تابع این آقای آخون، هر که دیگه بعد آقای آخون رو گفته تابع آقای آخون. قبلی از شیعه حالا فعلا نداریم، بریم ببینیم پیدا میشه.
قول سیور اگر مثلا از اول تخم به نهی باشه
اشکال
نداره،
اگر
از اول مثلا تخم به نهی بوده بعد امر آمده.
خیلی خوب، یعنی قبل از نهی هیچ حکمی نداشته؟
حکم نداشته اولش.
بعد اگر قبل از نهی هم حکم دیگری نبوده است، قاعدتا باید جواز بشه، قاعدتا، چون امر وقتی مقابل نهی بیفتد یعنی اون حکم نهی برداشته شد. دقت کردی؟ دلالت بر همین میکنه که نهی که بهت گفته بودم رفع شد. مثلا شما به یکی میگون زن نگیر، بعد بهش میگون حالا برو بگیر، یعنی اون نهی ما برطرف شد دیگه میتونی انجام. دلالت بر جواز میکنه. قول پنجم،
قول اولم چیه؟
برمیگرد ندب، استحباب، که امر عقیب الحذر دلالت بر استحباب میکنه. اینم از بعضی نقل شده. ششم، تفصیلی که صاحب فصول میگذارد. در فصول میفرماید که این عبارتش میخونم: و تحقیق و اندی ان حکم الشیء قبل الحذر ان کان وجوبا او ندبا کان الامر الوارد بعده ظاهرا فيه فيدل على عود الحكم السابق. اگر قبل نهی وجوب باشد یا استحباب و بعد نهی بیاد ثم امر بیاد، همون حکم سابق وجوب یا استحباب عود میکنه. و این کان غیر و ذالک، اگر غیر وجوب و استحباب باشد، کراهت باشد، اباحه باشد، حرمت باشد، آقای فیاض، اگر غیر این باشد، و این کان غیر و ذالک کان ظاهرن فی الاباحه، ظهور در اباحه پیدا میکنه. این تفصیلی که صاحب فصول داره. این شد چند تا؟ شیش تا. تفصیل هفتمی را صاحب هدایه نقل میکنه. میفرماید تفصیل بین این که امر معلق بشود به ارتفاع علت نهی. اگر معلق شد به ارتفاع علت نهی، در این صورت دلالت بر اباحه میکنند. مثلا گفته نهی کرده که لا تأکل الرمان به خاطر اینکه تو سرما خورده ای. بعد میاد میگه کل رمان به خاطر اینکه سرما خوردگی تو برطرف شده است. این فعل امر به خوردن رمان که دلالت بر ارتفاع نه معلق بر ارتفاع علت نهی است، میفرماد دلالت بر اباحه میکنه، یعنی میتونی دیگه انار بخوری، میگه خواستی بخوری بخور. و اگر معلق نشود به علت نهی، یعنی گفت لا تأکل الرمان چون سرما خورده ای، بعد تعلیقش نکرد وجوب رو بر برطرف شدن علت، همینجور گفت کل رما میفرماید دلالت بر وجوب داره. پس اگر معلق نشود بر ارتفاع علت نهی دلالت بر وجوب، البته این تفسیر رو نقل میکنه نه خودش قبول داشته باشه، ناقل این تفسیر. یه تفصیل هشتمی هست. بله که خود آقای آخوندم داره تو کفایه، برخلاف این تفصیلی است که صاحب هدایه نقل میکنه. اون تفصیل که میشه قول هشتم اینه که میفرماید و الی بعضین و به بعضی نسبت داده شده تبعیتها لما قبل النهی ان علق الامر به زبو به زوال علت النهی، اگر امر رو تعلیق بکند به زوال علت نهی چه میشد؟ اون حکم سابق برمیگرده، حکم قبل از نهی. توجه میفرمایید؟ یعنی اگر گفت مثلا خوردن رمان انار، فرض بفرمایید خوردنش در روز جمعه استحباب داشت، کما اینکه بعضی قائلند، ثم گفت این جمعه لا تأکل الرمان به خاطر اینکه تو سرما خورده، بعد تو جمعه بعدی گفت کل رمان به خاطر اینکه سرما خوردگیت برطرف شده است، میگد این که تعلیق دارد وجوبی که معلق است بر برطرف شدن علت نهی، این دلالت میکند حکم سابق انار خوردن عود کرده است. اگر حکم سابقش بفرمایید چه بود؟ استحباب بود یا وجوب بود یا حتی اباحه بود، اون حکم سابق برمیگردد. خب میبینید این تفصیل با اونی که صاحب هدایه نقل میکنه فرق داشت. صاحب هدایه گفت اگر امرش رو معلق کند به ارتفاع علت نهی دلالت بر اباحه میکند، ایشون میگه نه همون حکم سابق برمیگرده، و حکم سابق اگر وجوب بود وجوب برمیگرده، اگر استحباب بود استحباب برمیگرده. بنابراین این اون چی که در کلام آقای آخونده تفصیل دیگری است غیر این تفصیلی که ذکر کردیم. پس با اینا شد هشت. نهمی قول فرمایش صاحب هدایه هست، جلد اول هدایه صفحه 667 می‌فرماد والذی یقتضیه التأمل فی المرام. نه نقل کرده بود، مثل بنده که الان 8 قول نقل کردم، صاحب هدایه 6 قول نقل میکند در مقام، یکیش این تفصیل. خب حالا قول نهم تفصیل خود مختار خود صاحب هدایه است. می فرماید ان ورود الامر عقیب الحذر قرینتون ظاهرتون فی کون المراد بالامر الاذن فی الفعل. امری که پشت حذر بیاید قرینه هست بر این که میتوانی فعل را انجام بده. وقتی گفت در داستان بفرمایید که عدم جواز جما در روز ماه رمضان، گفت فلان باش روحن نه که در شبها حالا میتوانید مباشرت کنید، فلان باش روحن نفعل امره، وجوب مباشرت نیست، این قرینه است بر اینکه جایز است مباشرت. فمفاده رفع الحظر. لذا عامه خلیفه دوم رو بله مقاماتی برش قائل هستن، یکیش همینه که تو داستان صومی که در ابتدا شبها هم مجامعت حرام بود، جناب خلیفه در شبها مجامعت میکردن و بعد حکم به حلیت آمد که خب فلان باشه روحون، نه الان خدا دانست شما نمیتونید خودتون رو کنترل کنید و بله الان شما دیگه مانعی ندارد شبها میخواد مباشرت کنید اشکال. جناب خلیفه گفت که بله خب من که از همون اول مباشرت میکردم. حالا و لذا اینا عامه یکی از فضائل جناب خلیفه میدانه که خلیفه دوم بله این حکم حرمت رو از اول مراعات نمی کرد و بعد اینا رو بهش میگن موافقات عمر. که چه یعنی؟ یعنی عمر کاری کرده است و خدا بعدن با کار عمر موافقت کرده است و خدا شده تابع عمر. توجه میفهمم اینا به اسم مصطلحاتی دارن، یکیش موافقات عمر و یه چیزایی رو میشمارن، یکیش همینه. میگن جناب عمر کلا سرش نرفت، از اول شبها مرتکب این فعل میشد در صیام. خب تا قبل حرام بوده است، خب مرتکب حرام، اینقدر احمقن که نمیفهمن که تا قبل حرام بوده است مرتکب حرام شده، از بعد نسخ حرمت حلیت آمده است. علی میگن نه اینا از فضائلش میدونه که او مرتکب میشد بعدم که خدا همین رو باش موافقت کرد و بله.
قبلش نام جایز بودش بله؟
تو در غیر صیام که جایزش، تو غیر ماه رمضان
مثلا تو صیام های سال قبلش فرض
بود. نه نه اون وقتی که صیام آمد حرمت جمام بود. بعد اینا بعضیشون مثل جناب خلیفه مرتکب می شدن، عرب بودن نمی تونستن بخوابن بی این قصه. از جمعی فرمان در نتیجه خدا تخفیف داد. خدا آیش هم هست که بله شما خودتون خیانت می کنید و در نتیجه خدا هم دیگه تخفیف داد که مرتکب معصیت نشه و لذا شبها را اجازه داد. دقیق خب یکی از اونایی که اقرار میکند که من این خیانت را انجام میدادم خود خلیفه است و عامه این از فضائلش میدونن. میگن او پیش پیش مرتکب میشد و خدا موافقت با او کرد. یعنی با فصلی منعقد کردن موافقات عمر، یعنی اون چیزایی که خدا با عمر موافقت کرد. یعنی ببینید مقام عمر از مقام خدا بالاتر است که خدا با او موافقت می، یعنی او کسی است که خدا باید باش موافقت کنه، نه اینکه او موافق خدا باشد. شأن او عجل است. همین عملا هم همین جور است. بله یه فصلی منعقد میکنن در فضائل عمر تحت عنوان موافقات، موافقات عمر، یعنی اون کارهایی که عمر اول کرد و خدا تابع عمر شد و گفت عمر باریکلا همین حرف تو درسته. وقت اینا موارد متعددی میشمونن، یکیش این، یعنی این رو فضیلت دارن ذکر میکنن. خب در حالی که گناه واضحه که این مردم، خود قرآن هم میگه خیانته، ما مرتکب این خیانت شده است، خودش هم اقرار کرده. خیلی خب ولی اون میگه نه این فضائلشه که خدا با او موافقت. خب حالا پس امر اگر تفصیل صاحب هدایه نهمین قول، امر اگر عقیب حظر بیاد قرینه است که ظاهر است بر این که مراد از این امر فقط اذن در فعل، یعنی فعل جایز مباحه. مفادش پس میشد رفع الحظر، یعنی اون نه دیگه برداشته شد. من غیر دلالت فیه به نفسهی علا ما یزید علا ظالم، فقط میگه حظر رفت، اون نهی برداشته شد. اما حالا دیگه از این به بعد فعل واجبه، مستحبه، مباهه، توجه می‌فرمایید، دلالتی بر اینا ندارد، فقط نهی برداشته شد. اما حالا حکمش چی چیه؟ دلالتی بر حکم بعد از برطرف شدن نهی ندارد. این قول صاحب هدایه میشد. داریم، اما این صیغه دلالت نمی کند چه حکم. باید از جای دیگه استفاده کنید. از این دلیل، از این امر نمیتونید شما استحباب استفاده کنید. جواز فقط این امر میگه آقا نهی سابق برداشته شد، پس فعل مباح است، اما وجوب استحباب، اباحه بالمعنى الاخص، کراهت، نه اون نهی برداشته شد، چی چیه دیگه دلالتی نداره. جلد اول صفحه 667. این اقوال توجه می‌فرمایید؟ خب رسوندیمش به 9 تا قول. شما بگردین ببینین میتونین بازم اضافه کنید یا نه. خب بیام سر بحث. حالا بعد این اقوال کدوم یکی از اینا رو باید اختیار کرد؟ خب اگر حذری باشد، نهی باشد، یا حتی توهم نهی باشد، لازم نیست که خود نهی واقعی هم باشد، توهم نهی هم که باشد همین حکم رو داره. ثم امری بیاد پشت سر نهی یا توهم نهی، میگیم آقا این امر دیگه دلالت بر وجوب ندارد قطعا دلالت بر وجوب نداره. چه شما استفاده وجوب رو از صیغه امر به وضع بکنید، چنانچه ما همینو گفتیم، چه به اطلاق بکنید و جریان مقدمات حکمت بکنید، چه به داستان حکم عقل بکنید که مثل مرحوم آقای خویی یا اینا به حکم عقل میگفتن دلالت بر وجوب دارد. شما هر مبنایی رو که مبانیش رو بحث کردیم در ظهور صیغه امر بر وجوب، هر مبنایی که داشته باشید، اینجا دیگه دلالت بر وجوب نداره. چرا؟ اگر بگون امر، صیغه امر دلالت بر وجوب داره، چنانچه اختیار کردی، صیغه امر دلالت بر وجوب دارد به عنوان اصالت الحقیقه. اصالت الحقیقه جایی جاری می شد که ظهور تمام باشد، ظهور تمام باشد. شما شک میکنید این ظهور آیا حقیقت است یا مجاز است. اصالت الحقیقه میگه نه حقیقت. پس اصالت الحقیقه برای شما ظهور درست نمی کند. ظهور خودش وجود دارد، چون اصالت الحقیقه ظهور تعبدی نمیتوند برای شما درست کند. ظهور تحقق داره. اصالت الحقیقه میگه حالا که ظاهر است، اصل این است که حقیقت است و نه مجاز. تو ما نحن فی یه چنین امری ظهور در وجوب ندارد. وقتی ظهور در وجوب ندارد، دلالت صیغه تمام نمیشد. درست شد؟ ظهور در وجوب ندارد، هیچ که این امر ظاهر در وجوب نمیبیند. فلان باشه روح نرا، کسی وجوب تلقی نمی کند که بگد یکی از واجبات سیام جماع در شب ما رمزون است. توجه می فهمید؟ احدی این رو نگفته. استحبابش هم اگر کسی گفته باشد، منحصرا در شب اول ماه گفته، توجه می فهمید، و نه شبهای دیگه. منحصرا شب اول ما، اونم استحبابش به خاطر نصوصی است که داره، که شب اول ما بله کارش رو انجام بدهد که دیگه خیالش راحت باشد فی ما بعدش. این نس داریم و الا از خود فلان باشه روح و نه استحباب هم استفاده نمیشه. بنابراین این رو قول ما، روی قول اولی که قائل به اطلاق هند، میگن وجوب از اطلاق استفاده میشود. خب اگر یادتون باشد یکی از مقدمات حکمت اون بود که اون قرینه ای در مقام نباشد، یا اون چیزی که صالح للقرینیت است نباشد. الان همین وقوع امر عقیب الحظر این صالح للقرینیت، بنابراین اطلاق هم جاری نمیشه. بیام سر حکم عقل، پس رو قائلین به اطلاق هم جاری نمیشه، بیان رو سر قائلینه به حکم عقل که میگفتن مولا امر کرده و اقتضای مقام مولویت و عبودیت این است که هرچه مولا امر کرده من عبد وظیفم امتثال است، و اگر امتثال نکنم معصیت کردم، این میشه وجود. اینایی که قائل به حکم عقل بودن، حکم عقل باز اینجام جاری نمیشد. توجه میفرمایید؟ چون حکم عقل جایی جاری می شود که امر مولا محرز بشود. اینجا امر هست اما معلوم نیست این امر امر وجوبی باشد. وقتی داستان وجوبیش محرز نمی شود، عقل حکم به امتثالش نمی کند. دقت می فرمایید؟ پس رو جمیع مبانی نه، چون قرینه دارد، ظهور در وجوب ندارد. وقتی عقیب الحضره خودش قرینه است برای این که این دلالت بر وجوب ندارد. وقتی دلالت بر وجوب نداشت، عقل نمیگد بر تو واجب است امتثالش کنی. جایی رو میگد واجب عقل امتثالش بکنی که مولا در مقام مولویت مطلبی رو گفته. اینجا معلوم نیست مقام مقام مولویت باشه، احراز نمیشه. دقت میفرمایید؟ وقتی احراز مقام مولویت مولا نشود، یعنی مولا بکن و نکن نمی کند. وقتی احراز مقام مولویت نشود، عقل حکم نداره و اینجا قرینه است بر عدم احراز مقام مولویت. بنابراین ما باشیم رو جمیع مبانی، این صیغه امر دلالتی بر وجوب ندارد. خب دلالت بر چه دارد؟ آقای آخوند میفرمایند هیچی، مجمل میگن. پس این نه تا قول از کجا در آمد؟ هر کدوم قائل به یه قول شدن، برخی تفصیل بود برخی چی. آقای آخوند میفرماید اینایی که ذکر کردند با شواهدی که هر کدوم از این اقوال برای خودشون اقامه کردند، اینا تمام وجود قرینه است. یعنی قرینه داریم این مواردی که اینا میگن. توجه کردی؟ خب با وجود قرینه که کسی اشکال نداره که امر عقیب الحظر با قرینه جایی دلالت بر وجوب بکند، با قرینه جایی دلالت بر استحباب بکند، با قرینه جایی دلالت بر اباحه بکند، نا اشکالی ندارد. با قرینه میتوند دلالت داشته باشد. کلام این است که خودش دلالت داشته باشد. و لذا آقای آخوند میفرماد خودش وقتی از امر و صیغه وجوب منصرف شد، دیگه دلالت بر وجوب نکرد، دیگه خود صیغه دلالت بر هیچی ندارد. و اینایی که بعضی وجوب یا ندب یا اباحه یا هرچه دیگری که گفته اند، اینا تمامش از رو قرائنه. یعنی اگر شما قرینه را ازش بگیرید دلالت نیست. بنابراین آقای آخون قائل به اجمال میشن. میگه امر عقیب الحذر مجمله. چه حکمی میخوای شما استفاده کنی؟ نمیتونی حکمی استفاده کنی. این فرمایش آقای آخوند
توقف
اجمال میاد و در نتیجه توقف باید رجوع کنی اما به ادله دیگه، اگر دلیل دیگری هم نبود رجوع کن به چی؟ رجوع کن بفرمایید به اصل عملی. اگر اصل لفظی نداشتی، ادله دیگه نداشتی، رجوع کن به اصل عملی. این فرمایش آقای آخوند. خب جواب آقای آخوند میگم چه آقا؟ میگم آقا ما میگم اگر امری عقیب حضر آمد اینقدر دلالت دارد که حضر برداشته شد، یعنی نهی عمدش گذشت، تاریخ مصرف نهی چه شد؟ گذشت. توجه میفرمایید؟ اینقدر دلالت میکند. آقای آخوند میفرمان اجمال. حالا نمیدونم فرمایش آقای آخوند رو میتونید با بیان ما جمعش کنید؟ بله ببینید میشد جمعش کرد یا نه. میفرمایند که بله غایت الامر یکون موجبن لاجمالها غیر ظاهرت فی واحد منها الا بقرینت اخرى. میگه اجماله هیچ کدومش نیست و اگر بخند یکی از احکام رو بار کنید باید اقامه قرینه بکنید. خب این اجمال آقای آخوند ما قبول نداریم. میگم امر که آمد عقیب الحذر یا توهم حذر دلالت میکند بر این که حذر برداشته شد. حتی یا توهم حذر میکردی توهمت باطله. توجه فرمودید؟ پس اینقدر دلالت دارد که حذر رفت، چون دیگه دارد امر میکند، امر که با حذر سازگار نیست که. شما نمیتونید یه نهی داشته باشید بعد همون نهی رو بهش امر داشته باشید، این که تناقضه که.
آخوند که اینو نمیگه.
چی میگه آخوند؟
آخوند میگه مثلا چی؟ امر که عقب حذر بیاد این خودی امر دیگه تلالتی بر معلوم نیست بر وجوب استحباب و ندبه.
میگه اجمال داره.
حضر برداشته شد دیگه. امر دیگه بر چی دلالت داره؟ بر وجوب یا استحباب یا غیره.
همین هم نمیگه. میگه امر دلالت میکند به ملاحظه بفرمود. عبارت چه دارم میخونم دیگه. میگه غیر ما تکون ظاهرتن فیه، تو این چیزایی که آقایون گفتن ظاهر نیست. یکون غایت الامر یکون موجبن لاجماله ها غیر ظاهرت فی واحد منها الا بقرینت اخرى. میگه اجمال
ظاهرت فی وجوب استحباب ند. اینو میخواد بگه نه اینکه خب امر رو خود بخواد حذر برداشته.
چرا سه تا رو داری میگوی فقط؟
خب بقیهش هم میشه
گفت. بقیهش هم قبلش داره. ببین قل مورد منها یکون خالیان ان قرینتن، کمتر میشد که خالی از قرینه باشد. قرینه بر چی؟ علل وجوب اول اباهه اول تبعیت، تبعیت حکم ثابت و مع فرض تجرید انها. اگر قرینه نباشد لم یظهر بعد و کونها عقیب الحذر موجبن لظهورها، هیچ چیزی که موجب ظهورش باشد نیست.
ظهور صیغه امر دیگه
وجوب دلالت دارد یا اباحه یا تبعیت. ما داریم میگم اباحه دیگه.
شما اومده میگم
مثلا ما میگم حذر برداشته شد، یعنی حالا دیگه مباح فعل برد. حذر برداشته شد یعنی نهی ندارد، یعنی الان چرا نهیت برداشته شد، اون نهی دیگه نیست. خب حالا پس میتونی مرتکب بشی؟ چرا؟ الان دیگه نهی نیست، میتونی تو مرتکب بشی، منتها این ارتکاب چهار صورت داره: ارتکاب وجوبی، استحبابی، کراهتی، اباحه بالمعنی الاخص، جواز. کدوم یکی از این چهار تا است؟ نمیدونیم. خب پس شد اباحه بالمعنی الاخص. الان کدوم یکی این چهار تا است رو میگم نمیدونیم، اما نهی رفت دیگه، حضری که بود برطرف شد. آخو اینم قبول نمی کن، آخو میفرماد اجمال ظاهر عبارت چون اینه، میگه بخیر شما اضافه کنید به ظاهر.
اجمال در این چهارتا هست، نه در خود نه.
نه نه خب اگه این باشه با قول ما یک اشکال ما خیلی خب. حالا اون از عبارت آقای آخون اینو دلالت نمی کنه، ممکنه بعضی ای رو بگن که آخون عبارتشون قاصر از این مطلبه که ای رو برسونه. عبارت آقای آخون اجماله، اجمال یعنی توقف، یعنی امر عقیب الحضر که آمد ما نمیدونیم باید چی کار کنیم. ما میگم چرا آقا؟ میدونیم، میدونیم نهیه دیگه رفت، تاریخ مصرف نهی باطل شد. خیلی خوب، حالا نهی که رفت چهار تا حکم جلو رو ماست: وجوب، استحباب، کراهت، جواز بالمعنی الاخص. کدوم یکی از این چهار تاست؟ میگم اینا دلالت نداره، اما دلالت میکند که نهی رفت. آیا آخوندم همینو میگن؟ خیلی خوب، اهلا و سهلا. اما اگر که ظاهر عبارتشون توقفه، توجه فرمودی؟ خب پس ما قائل به این معنا میشیم، وجهش هم روشنه، چون دیگه بفرمایید که امر که آمد اون نهی نمیتوند حجیت داشته باشه. از این طرف هم میدونیم امر ظهور در وجوب اینجا نیست. خب پس ظاهره در چی چیه معلوم نیست، اما اینقدر استفاده میشه که نهی رو باطل کرده است. این همون فرمایش تفصیل صاحب هدایه میشود، توجه فرمودید؟ خب کی اختیار کرده است این قول را؟ این قولی را که صاحب هدایه دارد مجدد شیرازی صاحب فتوای تحریم تنباکو که شاگرد ایشون است، مجددم همین را اختیار میکنه. تقریرات بحثشون جلد 2 صفحه 47. در آقایون متأخرین مرحوم آقای روحانی صاحب منتقام همین را اختیار میکنه، جلد 1 صفحه 513. آیت الله فیاض زنده هم در نجف اشرف تو مباحث اصولیش همین را اختیار میکنه، جلد 3 صفحه 338. این مختار مام قرار میگیره. نه مشهور اباحه رو میگن، ما نگفتیم اباحه، مشهور میگن اباحه، ما گفتیم نهیش میرن، اونا قائل به اباحن، منتها یه قول از مشهور اباحه ای رو میگن، قولش اباحه بالمعنی الاخص، اون که با ما جمع نمیشه، یکیش اباحه بالمعنی العام رو میگن، اون اباحه بالمعنی العام با ما جمع میشد. البته اباحه بالمعنی العام هم شامل حال وجوب نمیشد، ما میگم احتمال وجوبم ممکنه، لکن باید برای همش قرینه اقامه بشه. حالا اگر امر عکس بشد، آقا به جای امر عقیب الحظر شما نهی عقیب الامر داشته باشید، یه امری باشد دکتر دوایی رو گفته بخور، بعد مدتی میگه نخور، اگه ورق عکس شد ابتداعا شما چه داشته باشید؟ امر داشته باشید، ثم نهی بیاد، این چه حکمی داره؟ آیا اینم نهی دوچار اجمال میشن و همین بحثی که کردیم، قصه ای که در باب امر عقیب الحضر گفتیم اینجا هم جاری است یا در عکسش اینجور نیست؟ خب دکتر گفت نخور دیگه این دارو رو، دارو رو که بهت گفته بودم بخور، حالا دیگه نخور. میگم این بحث قبلی اینجا نمیاد، اینجا دلالت بر حرمت میکنه. اینجا دلالت بر حرمت میکنه و حتی دلالت بر جوازم نیست که کسی بگه دلالت بر جوازه یا حتی غیر جوازه. نه، اگر نهی آمد بعد از امر صاف دلالت بر حرمت میکنه. چنانچه مرحوم مجدد شیرازی هم همین رو اقرار میکنه. ببینید نهی ظاهره در حرمت است دیگه، وقتی نهی کرد ولو قبلش امر داشته باشد یعنی امر باطل شد، یعنی امر بطله و الان دیگه نهی آمد روش، میشه دلالت بر حرمت. ما اینجا از صاحب هدایه جدا شدیم، صاحب هدایه دلالت بر حرمت بکند رو قبول ندارد، لکن ما میگم دلالت بر حرمت میکنه و ظهورم داره در حرمت. یعنی دیگه دارو رو که میگه مصرف نکن دیگه یعنی چی؟ یعنی حالا کردی هم طوری نیست؟ بله؟ یعنی دیگه حق نداری بخوردی، اگر خوردی بیماری تشدید میشه. بنابراین نهی عقیب الامر دلالت بر حرمت میکنه و این تفاصیل و اقوالی که گفتیم دیگه تو این ماجراهای عکس جاری نمیشه، نه اون دلالت بر حرمت میکنه. وفاقا للمجدد شیرازی. اینم حاضر تمام کلام تو این بحث. انشالله بحث هشتم، بله بحث مره و تکرار فردا. و صلی الله علی محمد و علی آله.